بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معادشناسی، جلسه 13 24 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله یتوفی الانفس حین موتها. صدق الله العلی العظیم. قبل از اینکه وارد ادامه بحث معادمون بشیم، چون مناسبت شب 20 ماه رمضان یعنی اولین شب از شبهای دهه آخر ماه رمضان، آخرین شب، اولین شب از شبهای دهه آخر رمضان و اعمال ویژه‌ای که در دهه آخر ماه رمضان وارد شده، یه چند کلمی پیرامون دهه آخر ماه مبارک رمضان خدمت عزیزان عرض بکنیم. مطلب اول این که خب شب قدر با اون همه فضائلش و اهمیتش، تأکید روایات اینه که در دهه آخر ماه رمضانه. رمضان ماه خداست و قلب رمضان شب قدره و دهه آخر ماه مبارک رمضان دهه ویژه‌ای است و دیگه اعمال ویژه است. اعمال خیلی زیادی انجام میدادن، خصوصا دهه آخر ماه مبارک رمضان. مرحوم استلقای قاضی اینجور منقوله که اون اعتکاف مشهوری که از ایشون نقل میکنن که خلوت خاص ایشون بوده، همین دهه آخر ماه مبارک رمضانه. خدا ما رو از غافلین قرار نده، از اون کسانی که از کنار این امور عادی و راحت میگذرن و اصلا حواسشون نیست. اهمیت اعمالش بیشتره، سختی بیشتر، اعتکاف پیغمبر هم به تعبیر بعضی از بزرگان، حالا اون اسنادی که هست، در همین دهه بوده، خیلی ویژه بوده. امیدواریم که حالا امسال الحمدلله مدارس و آموزشگاه‌ها و اینها فراغ بال برای بعضی ها گذاشته، ولی متاسفانه این بیماری و این مسائلی که پیش اومده امکان اجتماعات مذهبی رو یه خورده سخت کرده و مشکل دار کرده. ولی امیدواریم که مسئولین ما، دولت مردان ما، اون کسانی که برای مملکت ما برنامه‌ریزی میکنن، مدیریت میکنن، هر چه سریعتر مثل تمام کشورهای اسلامی این دهه آخر رمضان رو لااقل یک فراغی، یک امکانی برای عبادت و عبودیت برای مردم فراهم بکنن، تا بتونن مردم به برنامه‌های عبادیشون برسن، به برنامه‌های معنویشون برسن، مثل دهه عاشورا و اون ایام تاسوعا و عاشورا که حق خود، وظیفه خودشونو در عزاداری برای اهل بیت و یحزنون لحزننا بعد ادا بکنن، در دهه آخر مبارک رمضان هم فصل و بهار و ایام شکوفایی و معنویت و ارتباط با خدا و دعاست. حالا الحمدلله با این شرایط الان عزیزان فراغ بال دارن برای اینکه به قرآن برسن، به دعا برسن. از همه عزیزان و اون کسانی که لطف و نظر هم دارن التماس دعا داریم، همه هم دعا بکنیم، مخصوص نکنیم دعا رو به خودمون و به افراد پیرامونی خودمون، مؤمنین، مؤمنات، مشکل دارا، از دنیا رفته ها، زوال حقوق، اساتید، تا برسه به دعا به جریانات، جریان فرج، دعای فرج، جریان انقلاب که انشاءالله بهترین مقدمه برای مقدمات فرج باشه. دعا بکنیم همه رو و موفق باشیم. یکی از ادعیه‌هایی که در روایات وارد شده که در دهه آخر ماه مبارک رمضان ائمه میخوندند و مداومت میکردند همین دعای اعوذ به جلال و شکل کریم ان ینقضی عنی شهر و رمضان. مکرر گفتن، تکرار میکنیم، پناه بردن از چیزی است که جنبه بلایی داره، جنبه استغفرالله، جنبه شری داره. هر نعمتی خیری داره، همون نعمت اگر کفران بشه میشه جنبه شر. دوست خوب خوبه، ولی اگر خدای نکرد انسان با دوست خوب به بعضی از چیزا نرسه دیگه عذری نداره، هیچ کس به او حق نخواهد داد. علم خوبه ولی میتونه برای بعضی ها اتمام حجت باشه. اعوذ بالله من علم لا ینفع، دانشی که خیر نرساند ضرر میرسونه. چرا؟ چون دیگه تأثیری که اون جاهل از نصیحت دیگران میبره این نمیبره، محروم میشه از نصیحت. تبعیت یک جاهل به سبب جهلش در مقابل عالم میکنه اینم نداره، پس از اینم محرومه. تا برسیم به آخر کار، فردای محاکمه در دنیا و آخرت، اگه بگن چرا کردی، جاهل میتونست بگه نمیدونستم، اما اینم نمیتونه بگه. علمی که بهش عمل نشه بلاست. علمی که انسان رو هدایت نکنه کبر، نخوت، غروره. علمی که انسان رو به حرکت وادار نکنه، فردا حجت خداست بر علیه صاحب این علم که تو که میدونستی چرا نکردی، شدت عذابه. این که در روایت داره اشد الناس حسرتن یوم القیامه، کیه؟ عالمی که به علمش دیگران عمل کردن خودش عمل نکرد، یا عالمی که به علمش عمل نکرده، علمش فقط زبانش بوده، از زبانش چرکی خارج میشه که بوی اون چرک اهل جهنم رو متعذی میکنه، طوری که شکایت میکنن به پروردگار از شدت بدی این بوی زبانه آدم و عالمی که به علمش عمل نکرده. چرا؟ چون علم اگه عمل نشد بلاست. این ماه مبارک رمضان هم یک فرصت استثنایی است و یک توفیق ویژه است، یک فرصت ویژه است که به همه ما دادن. اگه خدای نکرده در این فرصت ویژه هوشیاری، توجه، تدارک، اون کاری که باید بکنیم نکنیم، این گرفتاریه. لذا در این دهه دعا میخوندن اعوذ و پناه میبریم به تو از این که این فرصت بره ما دست خالی برگردیم. این یه مشکل از دست دادن حسرت الفوت. یکی نه، فردا احتجاج میکنن که ماه رمضان هم که به دادیم، فرصت دعا هم که دادیم، درهای رحمت هم که باز کردیم، شیطان هم که زنجیر کردیم، روزه هم که بود سبک هم بودی، حالا چرا کاری نکردی؟ دیگه جوابی نیست بدیم، پناه میبریم به خدا. اعوذ به جلال وجه کریم ان ینقضی عنی، پناه میبریم از این که خدا ماه رمضان تمام بشه، پناه میبریم به خدای کریم. آن که چی؟ که ماه مبارک رمضان بگذره، ما گناه رو نامه اعمالمون باقی مونده باشه. این یا معنای همون از دست دادن فرصته که بزرگترین فرصت جبران از دست رفت، یا پناه بر خدا از اون سختر، و اون اینه که بگن که این گناهی که نبخشیدن پس میخوان بگیرن. خوب دقت کنین، این دعای معنای لطیفی است که شاید حالا کمتر بهش توجه شده و اشاره شده. ماه رمضان بگذره، ما در خونه خدا نریم و توبه نکنیم گناه ها موندگار بشه، یا بریم توبه صادقانه نکنیم بعضی گناه ها بماند. خلاصه معناش اینه اگر گناهی رو این ماه نبخشیدن، بناس نبخشنش. اگر ماه رمضان گناهی بخشیده نشد، اگر مریضی، بیماری با مراجعه به دکترم درمان نشد، بی درد درد بی درمان بزرگترین بلاست. گناهی که رمضان هم او رو نشوره و نبره، آلودگی که شبهای احیا و لیلت القدر هم او رو از بین نبره، این یعنی میخواد بماند پناه بر خدا و منو گرفتار کنه. لذا در این دعا میگه پناه میبرم از این که یه گناه باقی مونده باشه و تو قرار باشه منو بخوای بر اون عذاب کنی. پس مشخص میشه گناهی که اگر در نامه اعمال کسی پناه بر خدا در ماه مبارک رمضان باقی بماند، همون گناهیست که میخواد انسان بر اون گناه اخذ بشه و عذاب بشه و بخشیده نشده. گرچه بنا نداشتم اینقدر مفصل و طولانی وارد بشم، میخواستم اشاره بکنم رد بشم. پناه بر خدا معنای دیگه ای رو در میارن از این مطلب اینه، یعنی اون گناه و عادت اخلاقی بدی که میبینی رمضان آمد، روزه آمد، شبهای احیا آمد، مناجات ها هم اومد، الهی العفا هم اومد، اما هنوز اقلاع از نفس نشده، از نفس تو این رذیله، از نفس تو این حالت نفسانی و این حالت شیطانی کنده نشده، یعنی پناه بر خدا خطر، یعنی رفتی دکتر رو نسخه هم دادی خوب نشد. البته این به خود ما برمیگردنه، نقص رمضان نیست، رمضان چیزی کم نداره، ما دست مر نداشتیم، یعنی این همه باب رحمت و فرصت هم باز ما از بعضی از اعمال خودمون دست بر نداشتیم. دزاست که میگه سخط الهی رو و غضب الهی رو به دنبال داره. اون داستانی که مکرر گفتن، ما هم عرض کردیم خدمت عزیزان که پیغمبر وقتی از پله‌های منبر بالا میره، جبرئیل نازل میشه، دعا کن، خدا دعا میکنه، پیغمبر تو آمین بگو. دعا چیه؟ یکیش اینه، خدایا اون کسی که اون کسی که رمضان رو ده، من ادرک رمضان، هر کسی که رمضان رو درک بکنه ولی طهارت رو نتونه باش کسب کنه، توبه واقعی توش نکنه، خدا دیگه اونو نبخشه. یعنی این فرصت رو بدن، انسان اگه نتونه ازش استفاده بکنه خودش وزر و وباله. خدای پناه میبریم به تو، به حقیقت رمضان، به کرم خودت، به وجه کریم خودت، به اون روی آقایی و بزرگواری خودت پناه میبریم که این چند شبه بگذره، تو نامه اعمال ما گناهی بخون باقی مونده باشه که تو بخوای به اون گناه ما رو بگیری، گناهی باشه که در رمضان فرصت، در رمضان لطف، در رمضان رحمتم من از بیعرضگی نتونسته باشم اون رو پاک کنم از نامه اعمالم. به تو پناه میبرم از چنین بلای بزرگی، پناه میبرم از این که اون دعا یا نفرینی که تو بر بخشیده نشده های در رمضان کردی و پیغمبر آمینشو گفت، پناه میبرم که مستحق چنون نفرینی باشم که لا غفر له الله، خدا دیگه او رو نبخشه، خدا او رو دیگه نبخشه. پناه میبرم به تو خدای با آبروی محمد و آل محمد، در این ماه مغفرت تو و لطف تو برای ما مقدر بفرما. خب این مطلب اول. خلاصه عزیزان باید در این ساعات و ایام و این لیالی توفیقات الهی رو جدی بگیرن و دنبال کنن و لحظه ای هم انشالله به غفلت سپری نکنن. خب داشتیم در مورد مرگ صحبت میکردیم، گفتیم مرگ چند تا خصوصیت داره، حتمیت، عمومیت، بیخبر، ناگهانی به سراغ انسان میاد، توضیح داده شد، قابل تأخیر نیست، مقدره، مشخصه، ذره جا به جا نمیشه، امکان فرار ازش ممکن نیست، تا وحشتناک بودن، ساعت سختیست. به اینجا رسیدیم. البته گفتیم انسانها در این مسئله، در بعضی از مسائل مرگ دوگانن، برای همه عجل هست، تقریبا برای عموم و غریب اتفاق عجل معلوم نیست، حتمیت عجل مسما برای همه هست، اما نادر انسان‌های مرگشون رو می‌فهمن. سختی مرگ و حول مرگ بعضیا میگن نه مخصوص مؤمن نیست، بلکه دسته‌بندی میشه. اینو گفتیم برای بعد، چون ایام شب‌های قدره گفتیم بین لیالی اهل احیا، یه موضوع مستقل رو بگیم که اون سلسله بحثا قطع میشه، عزیزان فراموش نکنن. یه مقدار در مورد توصیه‌های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به مسئله مرگ. نامه 31 از نامه‌های مشهور امیرالمؤمنینه که به فرزندش نوشته. یه نامه جامع تربیتیه به یک انسان بالغ و کامل که اگر میخوای تو زندگی درست زندگی کنی و مواجهت با همه مسائل درست باشه، نه دنیا تو از دست بدی نه آخرت تو از دست بدی، فرصتها تو قدرشناسی بکنی، یه نامه جامعیه. توش رؤوس مطالبی هست، باید اهل دنیا رو بشناسی. اگر بخوایم سرفصلاش رو بگیم بر اساس این سرفصلهایی که در نهج البلاغه گفته شده، 4-5 تا مطلب مطرح میکنه حضرت. که اول بعد از اینکه انسان و حوادث ایام رو ذکر میکنه که انسان در زندگیش با چه چیزهایی مواجه هست و چه مشکلاتی داره و چه خطرهای پیش رو هست، وارد میشه و مراحل تربیت، بعد وارد در اخلاق اجتماعی، بعد اهمیت تربیت در دوران طفولیت، بعد قواعد تربیت در دوران طفولیت و روش تربیت فرزند رو میگه، بعد در یک فصل مفصل ضرورت توجه به معنویات رو حضرت ذکر میکنه، بعدم توجه به آخرت و طلب آخرت باید مراقب توجه بشین، بعد معیارهای روابط اجتماعی، بعدم توشگیری برای آخرت، علائم رحمت، بعد مسئله علامات رحمت و شرایط اجابت دعا. در یک بندی تقریبا نیم صفحه حضرت در این خطبه، در این نامه مفصل به ضرورت یاد مرگ میپردازه. و علم یا بنی پسرم، بدان انک انما خلقت للآخره لا للدنیا، بدون تو برای دنیا آفریده نشدی، تمام همتت باید آخرت باشه. دنیا دنیای تو نیست، دنیا آزمایش تو، سرای جاودانی تو اینجا نیست. خلقت للآخره لا للدنیا، برای آخرت آفریده شدی نه دنیا. وللفناء، این حیات مادی حیات فانی است، این خلقت خلقت فانی است، این حیات حیاتی است برای فنا. کل شیء هالک، همه اینا هلاک. این دنیا دنیای فنایی است، لا للبقا، برای موندن نیست. بعدم میفرماد وللموت لا للحیات، تو برای مرگ آفریده شدی نه برای زندگی جاودانه. و انک فی قلعت و دار بلقه، تو در یک قلعه هستی و دار بلقه، یک جایی که منزلگاهی که اومدی یه توشه برداری و حرکت کنی، توقف کردی در یک منزلگاهی که قرار ازش توشهی بگیری و تو رو به منزلگاه اصلیت برسونه. محل توشه گرفتنه، نه بیشتر از این. و طریقن الالآخره، دنیا در مسیر رسیدن تو به آخرته. این کلماتو اگر کسی بفهمه، و علم پسرم بدان، اینه دنیا محل توشه گرفتن برای آخرته. هر کی بیشتر توشه برداشت، بهتر توشه برداشت، بهترین دنیا رو داشته. و هر کس از توشه گرفتن از این دنیا برای آخرت محروم شد، سرگرم شد، بازی کرد، استراحت اضافه کرد، خوابید، چشم باز کرد که آقا باید حرکت کنی، هیچی هم ور نداشته و این مسیرها رو باید طی کنه. خدا رحمت کنه، میفرمود برای بهشت فقط تو دنیا باید حواله بگیری. حالا تعبیر اینه، منازلی که بعد از مرگ برای انسان هست، از لحظه مرگ شروع میشه بود تا برسه به قبر و شب اول قبر و برزخ و میزان و صراط و حساب و کتاب. انسان برای عبور از این مهلکه ها و نشون دادن جای خودش و مسیر خودش، فرصت داره تو این دنیا توشه بگیره. و اگر توشه درست گرفت، دنیای خوبی داشته. و اگر از این دنیا که فلسفه وجودیش همین، اصلا برای این آفریده شده، توشه نگرفت، دیگه میره به سرایی که دیگه هیچ راه توشه گرفتن نداره. و طریقن الالآخره و انک طرید الموت، بدون که تو شکار مرگی، تو سید مرگی، مرگ شکارچی توست. الذی لا ینجو منه هاربه، اون مرگی که هر کس فرار کرده امکان فرار نداشت، هیچ فرار کننده ای نتونست از دستش فرار کنه، با فرار از دستش نمیشه فرار کرد. ولا یفوته طالبه، هر کم دنبالش بره بهش میرسه. یعنی مرگ در معرض کسی است که او رو طلب بکنه، در نزدیکی کسی است که اگر طالب مرگ باشه، و اگرم بخواد فرار بکنه راه نجاتی نیست. ولا بد انه مدرکه، حتما هم به سراغ انسان میاد. مرگ برای همه نوشته شده و حتما به سراغش میاد. بعد میفرماد خب پچکا کنیم، مرگی حتمی هست، فکن علی حذرن، بترس، ان یدرکک و انت علی حال سیئت، مراقب باش که لحظه گناه مرگ نرسد به سرت نیاد، مراقب باش که مرگ تو در لحظه گناه، در حال گناه، در زمانی که به گناه مشغولی نباشه، در حال بد سیئه میتونه بدم باشه، مراقب باش که تو حال بدی نمیری، حالت خوب باشه. وقد کنت تحدث نفسک منها بالتوبه، گناهی که تو خیالت خیال میکردی ترکش میکنین. یه جمله ما عرض بکنیم، خیلی وقتا گناه ما گناهایی نیست که سبک تربیتی ما اجازه ارتکابش رو بده. بعضی از ماها پدر مادرای خوبی داشتیم، خانواده خوب، محل خوب، محیط خوب، به خیلی گناه‌ها نه عادت کردیم نه علاقه داریم، اصلا تمایلی نداریم. گناه ما بعضن کوتاهی‌های ما در امور اخلاقی مونه، در عبادی مونه، نمازهای پناه بر خدا عبدالخیاری مونه، یه نمازهای نادرستی که هیم به خودمون میگیم این چه نمازیه، میگیم ایشالله بعدن. این تصویف یعنی همین. میگه بپا، مرگ سراغت نیاد در حال گناه‌ها، گناه‌های قصوری و تقصیری هر دوتا گناهه. این کوتاهی‌هایی که ما داریم می‌کنیم در مقام عبادت، و ویل للمصلین، وای بر نمازگزارانی که نماز رو سبک می‌شمارن، نماز درست نمی‌خونن، تو نماز دارن کاری می‌کنن که اصلا با روح اقبال و ادبار و توجه، روح اقبال و توجه به درگاه الهی منافات داره، اصلا نماز نمی‌خونه. میگه بترس از این که این مرگی که حتما سراغت میاد زمانی بیاد که زمان بدی باشه. زمان بد برای بعضی از ماها همین زمانهاییست که اینجوری نماز میخونیم، همین زمانهاییست که اینجوری داریم رفتار میکنیم، همین قصورات و تقصیرات ماست، همین کوتاهی های ماست. لازم نیست بر سر گناهی باشیم، اینم گناهه، علاوه بر این که اینا خودش گناهه، ولی گناه هر کسی متناسب با حال خودشه. خلاصه اینقدر متوجه یاد مرگ باش که یهو به خودت نیای ببینی ای من میخواستم این کارو بعدن درست کنم نشد. وقد کنت تحدث نفسک منها بالتوبه، همیشه هم به خودت میگفت اینو ایشالله درستش میکنم. فیهول بینک و بین ذلک، مرگ میاد حائل میشه و جلوگیری میکنه و نمیذاره تو به اون چیزی که باید برسی برسی. فاذا انت قد اهلکت نفسک، اگه چنین اتفاقی افتاد، یعنی از مرگ غافل شدی و مرگم اومد تو رو از توبه‌ای که بنا داشتی بکنی محروم کرد، عملا خودتو هلاک کردی، قد اهلکت، خودت هم کردی با این تصویف. یا بنی اکثر من ذکر الموت، پسرم یاد مرگ زیاد بکن، و ذکر ما تهجم علی، ذکر مرگ کن و ذکر اون چیزی که با شتاب داری به سوی او میری. اون چیه؟ مرگ و ما تهجم علی، یعنی همون حوادث پس از مرگ. و تفدی بعد الموت الی، و بعد از مرگ به سراغت میاد و در اون منازل قرار میگیری. یعنی زیاد یاد قبر کن، زیاد یاد شب اول قبل کن، زیاد یاد برزخت کن، زیاد یاد کن. اکثر من ذکر الموت، مرگ و حوادث پد از آن رو زیاد یاد کن، زیاد. امیدواریم که روزنامه های ما، مجله های ما، گوینده های ما به جای حرف هایی که همش مال دنیایی است که تمام میشه، همش حرف، تازه اگه حرف خوب بزنن ها، حرف خوب بزنن، حرف بد نزنن، حرف غلط نزنن، حرف درست بزنن، حرف درست بزنن، ولی همش از دنیاست، همش از آن چه که فانی است. حضرت میفهم بونن یه خلق تلل آخره لال دنیا، تو بر آخرت آفریده شدی. امیدواریم روزنامه های ما، مجله های ما، سینمای ما، فیلم ما، اون کسانی که وظیفه رسانگی و رساندن پیام ها رو به انسان ها دنبال میکنن به این معانی توجه کنن که انسان برای چی آفریده شده و چی رو باید زیاد یاد کنه که در سعادت اخروی و سلامت دنیوی و اعتدال دنیویش نقش داره. اکثر من ذکر الموت، زیاد یاد کن مرگ و به حوادث پس از اون رو. اوایل انقلاب که یه مقدار سینمای ما، تلویزیون ما یه مقدار بعضی جنبه‌های ارزشی رو دنبال کرده بودن، بعد متاسفانه بعضی انحرافات تو بعضی از افراد ایجاد شد، بازی خورده بعضی مسائل دیگه پررنگ شد. امیدواریم دوباره برگردن، انسان رو به حقیقتش متوجه کنن، یاد کنید مرگ و حوادث پس از مرگ رو و تفضی بعد الموت الی، اون جاهایی که بعد از مرگ در اونجا قرار میگیریم. چرا زیاد یاد کن؟ حتی یعطیه که بعد اخفت منه درک، تا وقتی مرگ به سراغت میاد تو پناه خودتو، توشه خودتو، اون عواملی که تو رو فردا حفظ میکند گرفته باشی. و شدت تلهو ادرک، نیروی خودتو، کمر خودتو محکم بسته باشی. ولا یعطی که بغتتن فیبه حرکه، پس ناگهانی سراغ نیاد تو رو مغلوب بکنه و ناتوان کنه. مرگ ناگهانی میاد، بی خبر میاد، ولی من آمادم. خدا رحمت کنه، میگفت یعنی چی؟ میگفت به من طرف آماده، مرگ چجوری میتونه باشه وقتی مرگ نمیدونه کیه؟ گفت مثل کسی که میدونه امروز قراره برش مهمون بیاد، امروز قراره مهمون، نمیدونه ساعت چند، اما خونش آماده است، خونش آماده است، همه کارو کرده، فقط چیکار باید بکنه؟ مثلا خدا رحمت کنه میگفتش که یه لباس مهمونی باید بپوشه، یه تیکه لباس گذاشته، همه کارشو کرده، یه کار کوچولو آخرش که تا زنگ خونه رو بزنن، تا بچه بره در رو باز کنه، این لباس رو پوشیده، یا یه چراغی باید روشن کنه. خدا رحمت کنه، میفرمودن بعضی ها اینقدر آماده مرگ بودن که با یه بسم الله کارشون تموم بود. تاریخ نوشته از این کسانی که گفت وقتی تو معامله باش جر رو بحثش شد، حرف شد که تو از اینقدر پول نمیگذری چجوری میخوای بمیری؟ گفت خیلی راحت. منصوب به عطار نسبت میدن، بعضی از کسان دیگه هم نقل کردن، حالا رفت و برگشتی نقل ها مختلف، ولی اجمالش این که بالاخره گفت تو که یک قرون نمیذاری چجور میخوای بمیری؟ گفت تو که خودت اومدی چونه میزنی چرا آماده مرگ نیستی؟ گفت مرگ برای من کاری نداره. در مورد عطار اینجور نقل میکنه، اون فقیر اومد درخواست کرد یه مبلغ ناچیزی کمک خواست، اینم نداد بهش، سختش بود. گفت تو از اینقدر مال نمیگذری پس چجوری میخوای جون بدی؟ معلومه، خواهیم گفت انشالله، سختی جون دادن یکیش مربوط به تعلقات انسان به دنیاست. هرچی انسان تعلقش بیشتر باشه و دنیاشو شلوغتر کرده باشه، کندن و مردن براش سخت‌تره. سختی مرگ، حالا انشالله در مراحل مرگ خواهیم گفت، اومد پیش پیغمبر از کرد یا رسول الله من مرگو دوست ندارم، چیکار کنم؟ حضرت فرمود برای آخرتت خرج نکردی؟ گفت بله خرج نکردم. حضرت فرمود انسان اون چیزی که با جون کندن در آورده رو بهش علاقه داره، وقتی تو این دنیا باقی گذاشتیش نمیتونی دل بکنی، اما هر چی بفرستی اون برتر آماده تر میشی. اینجا یه درس مهم وجود داره، ان شاءالله در بحث آمادگی با مرگ، مواجهه با مرگ، شاید اینا رو اعاده بکنیم، ولی اگه اعاده نشود بدونید، اگه متدینین قدیم، اگه بازاریای قدیم، خیرای قدیم وصیت نامشون آماده بود، آماده مرگ بودن دیگه، با مرگ انس داشتن، اون حسن خلق و اون آمادگی روحی و اون حالات عبادیشون بسیار بالا شده بود دیگه، تمام زندگیشون شده بود آماده پرواز بودن. چرا؟ چون درست حسابی بر آخرتشون کار کرده بودن، آماده بودن. حضرت می‌فرماید یه جوری زندگی کن که مرگ ناگهانی به سراغت نیاد، دست پا دست پاچه نشی، آماده باشی. آمادگیش به چیه؟ به این که عرض کردم میدونه مهمون میخواد بیاد جارو کرده، کارا رو کرده، حساب کتابا رو کرده، چیزایی هم که باید خرج کنه خرج کرده، اضافه هم جمع نکرده، با یه بسم الله بلند میشه. گو تو چجوری میخوای جون بدی تو که به من میگی؟ گو کاری نداره. گو چجوری؟ گو با یه بسم الله. گو دراز کشید رو زمین و گو بسم الله الرحمن الرحیم، چشماشو بست. گو فکر کردم شوخی میکنه، یه خورده گذاشتم، نه دیگه تکون نمیخوره. دقت کردم نفس نمیکشه. منم دست دادم دم، نه قلبم اصلا تکون نمیخوره دیگه، رفت تمام شد. تشییع جنازه و از دنیا رفت با یه بسم الله تمام. اومده بودم تو رو بیدار کنم. فقط بدونید که بعضی از آدم ها اینجوری آماده مرگن. چرا؟ چون باور کرده این دنیا موندنی نیست و باور کرده حیات مال از حیات اخرویست. فهمیده باید بره، فهمیده مسافره یک، و فهمیده سفر خوبی در پیش داره دو، و فهمیده این جای کس اصلا جای خوبی نی. دنیای محدودیت، دنیای درد، دنیای اذیت، دنیای آزار. حتی یعتی که وقت اخذت منه درگ ولا یعتی که بغتتم فیاب. ناگهانی مرگ سراغت نمیاد، مرگ ناگهانی میاد. ماییم که این مواجهه رو از مواجهه ناگهانی با مواجهه آماده تبدیل میکنیم. و ایاکن تقتر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها. مراقب باش که دنیا پرستا با مستیشون، با تعریفشون، با شلوغکاریایی که تو سفره و لباس و پوشاک میکنن تو رو فریب ندن. خدا رحمت کنیم. فرمود دنیا دامیست که مبلغ داره، همه تبلیغش رو میکنن. کیان؟ همونایی که بهش گرفتار شدن. چون تو این چیزایی که اون داره و عمرش رو برای سپری کرده، اگر براش ارزش قائل نشی میشه بیمقدار، میشه ناچیز، میشه دست خالی، میشه بیچاره. لذا برای این که خودش رو تسلی بده میگه آره من زحمت کشیدم، اینقدر سرمایه جمع کردم، اینقدر ثروت کردم. میگه بترس انتقتر را بپا فریب انتقتر را بما ترا من اخلاد اهل دنیا الیا. اون دلبستگی جاودانه مردم، این دلبستگی بی نهایت دنیا پرستان به دنیا تو رو فریب نده. و تکالب هم علیا، اون تکالب، اون حمله‌ای که سگ میکنه برای شکار، تکالب، این دست جمعی، این مسابقه دنیا طلبی دنیا. آدم جوزده میشه دیگه. دیدید بعض وقتا تو این تصویرها هم نشون میدن که مثلا یهو یه جمعیت شروع میکنه به یه سوی فرار کردن، این فردی هم که تو جمعیته با اونا میدوه، فکر میکنه حتما خبریه. قدرت تصمیم گیری نمیگیره، چشم باز کرده دیده همه دارن میدون دنبال دنیا. میگه خود دنیا فریبت نداد، دام اول. دام دوم این جریان دنیا طلبی و دنیا طلبی و دنیا زدگی، جریان دنیا طلبی و دنیا زدگی اهل دنیا تو رو جریان زده نکنه. فیبهرک، تو رو با خودش نبره. ببخشید، یاکن تقتر را به ما تران من اهل اخلاد اهل دنیا الیا و تکالب ما علی، فریب نخوری. این تهاجم و حمله حریصانه اونها تو رو فریب نده. فقد نبعک الله عنها، فقد نبعک الله عنها، خدا دنیا رو به تو معرفی کرده. و نعتی لکه عن نفسها و تکشفت لکه عن مساویها. دو تا آدرس یادت نره. ببین خدا دنیا رو چی گفت؟ ملعونه و ملعونه تو مافیها. دنیا فانیه، میره، فریبه، غروره، دار الغرور، متاع قلیل، چیزی نیست توش. به دو تا آدرس داره توجه میده که فریب دنیا رو نخوریم. آدرس میده که چجوری فریب دنیا رو نخوریم. یک، دنیا رو بشناس به زبان خدا، به وحی، کلمات قرآن و اهل بیت رو در مورد وحی فراموش نکن. دو، خود دنیا هم نگاه کن به کی وفا کرد، برای کی موند. قبرستونا رو سر بزن، ساختمونا رو ببین، ای بنده خدا فلانی ساخت، 2 ماه پیش اعلامیش رو دیوار خورد، تمام شد، تمام شد. این همه دنبال ثروت دوید، هیچ کاری هم نتونست برای خودش بکنه. این همه زحمت کشید، کار درست حسابی که آماده رفتن بشه نکرد برای خودش. تمام اینا در یک کلمه است: یاد مرگ، شناخت مرگ، توجه به مرگ، در نقطه مقابل فراموش کردن مرگ، نشناختن مرگ و بی‌توجهی به مرگ. هر کس حواسش جمع شد، دنیا رو میشناسه، آخرتش هم میشناسه. مرگ معرف دنیاست، مرگ معنای فنای دنیاست، مرگ با حقیقت خودش فانی بودن و پوچ بودن دنیا رو به وضوح آشکار در چشم همه ما، حتی ضعیفترین دیدها، قرار میده. علت فرار از مرگ اینه که میفهمه مرگ یعنی نابودی همه آنچه که براش زحمت کشیده، مرگ یعنی از دست دادن همه آنچه که ثانیه های عمرشو براش صرف کرده. لذا اینقدر تلاش میکنه از مرگ فرار کنه. مرگ یک معنای حقیقی براش داره و ریشه همه غفلت ها رو در درون انسان خوش میکنه. لذا در قصه ذوالقرنین عرض کردیم وقتی رسید به اون سرزمینی که از همه اهل سرزمین ها میپرسید مشکل دارین، مشکلاتشون رو میگفتن. بعضی بیماری داشتن، این تیم داشت، آدم داشت، مشکلات همه رو حل میکرد. بعضی مشکل امنیت داشتن، براشون اون چارچوبه های نظام امنیتی میچید. اونهایی که هر سرزمینی یه مشکل داشتن، به سرزمین رسید، آخرین منزلگاهی که ذوالقرنین دیگه بعد از اون جلوتر هم نرفت، در همونجا اقامت کرد تا از دنیا رفت، سرزمینی بود که گفتن آقا چه مشکلی داری؟ گفتن هیچ مشکلی نداریم. ذوالقرنین تعجب کرد، چطور شما هیچ مشکلی ندارین؟ دعوا نه، مریضی نه، مشکل نه. گفتن ما رسممون اینه که قبر پدرامون رو دم در خونه هامون میذاریم، هر روز با مرگ مأنوسیم، ما یک لحظه مرگ رو فراموش نمیکنیم. شهرداری ها فکر کنن، اونایی که شهر میسازن فکر کنن، اونایی که محله اسلامی رو دارن طراحی میکنن فکر کنن، فقه مضاف دارن کار میکنن، تحقق دین در جامعه رو دارن دنبال میکنن فکر کنن. اینا درس هاییست که درس های معارفی است که اگر بود دینداری معنا پیدا میکنه. که از اون موقعی که این کارو کردیم، قبر پدرامون اومد پشت خونه هامون، خانوم نگاه میکنه، پدر نگاه میکنه، پسر نگاه میکنه، این مثل آبیست رو آتش زیاد خواهی ها، یک نوریست در ظلمت گمراهی ها که انسان رو راهنمایی میکنه، روشن میکنه، مسیر رو روشن میکنه و انسان رو از همه غفلت ها نجات میده. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه. خدای با آبروی محمد و آل محمد، این دهه آخر ماه مبارک رمضان رو برای همه ما دهه خیر و برکت و رحمت و مغفرت قرار بده. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. ما رو از مرگ و آخرت غافل قرار نده. گذشتگان غریق رحمت بفرما. این انقلاب به انقلاب امام زمان متصل بفرما. رهبرمون از همه بلیات محفوظ و مسئول بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.